اکشنه و فیلمساز توقعش از تماشاگر اینه که تو اسلو موشن ها یک حسی پیدا کنه، به کاراکتر نزدیک بشه، ولی متاسفانه تماشاگر میخنده به فیلم توی در واقع سینما. یه سری ایرادات منطقی عجیب و غریب هم فیلم داره که باز سوالاتی رو برای تماشاگر ایجاد میکنه که بی جوابه. مثلا پدر و مادر پروین، پدر و مادر بسیار در واقع خوبی هستن که خیلی به پروین نزدیکن، خیلی پروین براشون مهمه، خیلی آدم‌های فرهیخته‌ای هستن. ما نمی‌فهمیم چی شده که رضایت دادن به چنین ازدواجی. و بعد وقتی پروین اولین نامه رو در واقع میفرسته از اون شهرستانی که با همسرش داره زندگی میکنه، مادرش میگه که این مرد نظامیه، پروین رو یه وقت اذیت نکنه. یعنی بعد از اینکه اینها نزدیک به طلاقن، پدر و مادری که انقدر به پروین نزدیکن، تازه براشون مسئله میشه که این نظامی بود و ممکنه که پروین رو اذیت کنه. یا یک جایی همسر پروین داره درباره روابط زناشوییش با پروین صحبت میکنه و در واقع یه چیزایی داره به پروین میگه و پروین خطاب به همسرش میگه بی حیا. نمیفهمم آقای ورزی حتی خودش باور نداره که این آقا همسر پروینه، و وقتی خودت این رو باور نداری و وقتی چنین حرفی همسر پروین داره بهش میزنه، دیالوگ پروین اینه که بهش میگه بی حیا، چطور توقع داری تماشاگر در واقع با این کاراکتر و با این رابطه‌ای که در فیلمنامه در واقع قرار داده شده ارتباط بگیره؟ و خب اگر این بخش از زندگی پروین این میزان در واقع ناشناخته بوده برای شما، خب خیلی خب از بعد از طلاق شروع میکردید، چون فراز و نشیب هایی داره پروین، باید در واقع فضای مرد سالاری که توی فیلم ازش صحبت میشه که فقط در دیالوگ ها داریم و ما نمیفهمیم که این مرد سالاری چطور در واقع حاکمه، خب این فراز و فرود ها میتونست به نمایش گذاشته بشه. این تلاشی که پروین میکنه برای اینکه حق خودش رو از ادبیات ما بگیره. و حالا در کل خیلی از این ایرادها در واقع کارگردانی و قاب‌بندی و اینها هم گفتم، حتی فیلم در واقع زاویه دید ایراد داره. یعنی ما شروع میکنیم فیلمو با روایت برادر پروین، برادر پروین تقریبا هیچ کار است توی فیلم، دوباره از اواسط میاد روایت رو ادامه میده بدون اینکه ما بدونیم این اطلاعات رو از کجا آورده، مثلا ارجاع بده به دفتر خاطراتی، چیزی که ما فهمیم بله این برادر به عنوان راوی به این طریق در واقع ما وقع رو ازش باخبر شده. بعد نریتور عوض میشه، راوی یکی دیگه میشه، که خیلی یعنی ایراداتی که در فیلمنامه کارگردانی و موارد دیگه در فیلم داریم انقدر زیاده که در واقع مثنوی صد من کاغذ میشه دیگه.
شما نسخه اکران الان هم دیدین به جز نسخه؟
بله بله، من
فرقی کرده با
فیلم رو هم در جشنواره دیدم. متاسفانه در جشنواره چون فیلم های پشت سر هم میبینیم، من نتونستم فیلم رو تا آخر ببینم و بیرون اومدم از سالن، اما این نسخه رو کامل دیدم و
خب تفاوتی نداره با
نسخه تا اونجایی که من دیده بودم، نه تفاوتی
حداقل تا اونجا تفاوت نداره. آقای ناظم بکایی، شما نظرتون رو نظر مخالفی دارید با آقای قربانی یا نه؟
نه، نکته بینی ایشون و دقت ایشون قابل تقدیره، ولی خب بالاخره خب فیلم پروین میگم گامی هست در این مسیر داره برداشته شده که این شخصیت رو ما بهتر و بیشتر بشناسیم. طبیعتا ما باید بیشتر و بیشتر شخصیت های معاصر و شخصیت هایی رو که نامی از اونها شنیدیم رو در واقع در قالب فیلم و سریال بیشتر و بهتر ببینیم. و پروین توی به نظرم میرسه که توی مسیر لاقل فیلم قابل دفاعی هستش برای خود آقای ورزی، و توی این وضعیت سینمایی ما که انبوهی از فضای فیلم های کمدی و اینها داره ساخته میشه، پروین یه تنفسیه برای همچین فضایی. ولی باز همین حرفای من توجیه نمی کنه که
تنفس نیتروژن ها، یه وقتی تنفس باید اکسیژن باشه.
نه اگه ما عادت کرده ریا همون
آها شما ریاهاتون عادت کرده. خب نه، ما هی دوست داریم دنبال اکسیژن میگردیم تو این هواه، تو این دو بازار کمدی، تو این شرایط. من واقعیت رو اگه بخوام بگم که چون نظر شما رو من زمانی میتونم کامل بپذیرم که ما بگیم که این اولین قدم هاست برای ساختن یک در واقع سینمایی پورتره از یک شخصیت، یا اولین باریست که به یک شخصیت ادبی داره پرداخته میشه. ما تجربه هایی داشتیم از این دست، پروژه سریال شهریار که بوده، یا مثلا روزگار غریب که زمان پر حالا ادبی نبوده اما بالاخره داریم راجع به سریال های حرف میزنیم که الزاما سیاسی هم نبودند و تاریخ سیاسی رو روایت نکردند اما راجع به یک شخصی پرداختن. در مورد این کار گمان من این استش که یه ذره باید تو تنفسمون تجدید نظر بکنیم.
من بگم الان؟
بله بله.
ببینید من شرایط موجود را میگم، خیرالموجودینه، ولی اینکه ما مثلا پورتری خوب هم داشته باشیم خیلی مهمه. تو همون جشنواره پارسال خب فیلم احمد بود که خب فیلم خوبی نبود، ولی فیلم پرویز خان فیلم خوبی بود. گام هایی تو این مسیر داره برداشته میشه به نظرم که جای پرداخت بهتر داره. و من میگم کار رو به نسبت خود آقای ورزی باید ببینیم که آقای ورزی معمولا تو کاراش بیشتر زوم میکرد و این که مثلا شخصیت ها گیریمشون خیلی شبیه باشه و خیلی به خود اصل قصه توجه نمیکرد. معمای شاه که اصلا قهرمان قصه مشخص نبود و چرخش ها و فضاها مشخص نبود، به نسبت اون فضا داریم میگید. ببینیم که خب کارگردانی میتواند موفق باشد که اون کار و اون اون کار در واقع مسئلهش باشه و نه سوالش. به نظرم این رو ما باید خیلی از کارگردانمون رو درک بکنن و اون کارگردان مثلا اگه آقای عیاری که خدا افتشونم بکنه تو روزگار غریب ساخته، واقعا اون سالها ذهنش و کارش و همه چیز درگیر شخصیت دکتر غریب بود. هر جا که ما حس بکنیم که کارگردان وصله ناجوریه، هر جا فکر کنیم که انگار کارگردان براش اون شخصیت مسئله نیست، نقطه ضعف و نقطه بحرانی ماجرا رو خواهیم دید. مسئله اینه که مثلا برای آقای ورزی تاریخ معاصر مسئله است، ولی حالا اینکه چقدر عمق پیدا میکنه این یه نکته دیگه ایه و اینکه چقدر بهش میدان داده شده این هم یه نکته دیگه است و اینکه آقای ورزی اصلا چقدر توی سینما میتواند موفق باشد در پرده و روی اکران و تفاوتش با فضای تلویزیون این هم یه نکته دیگه.
موضوعی مثل پروین چقدر موضوعیه که میتونه التهاب ایجاد بکنه برای اینکه میدان داده بشود یا نشود؟
ببینید مسئله اینه که ما باید ببینیم که شرایط روز جامعه ما راجبه شخصیت های تاریخی معاصر ما چه کنش و واکنشی دارن. شاید مثلا اگه ما حالا که بحث های مثلا زنان و اینها در جامعه داره مطرح میشه میرفتیم سمت ساخت فیلم هایی راجب مثلا توبا آزموده، راجب محلقا ملاح، راجب این آدم هایی که کنشگرهای اجتماعی بودن و اولین مؤسسان مدارس بودن و در واقع میشه گفتش که با رعایت همه اصول اسلامی ایرانی تجدد و پیشرفت و وارد فضای جامعه نسوان و زنان کردن، شاید تاثیرگذاریش بیشتر از پروین اعتصامی می بود. اینها به نظرم نکته‌ای که ما باید بهش بپردازیم. یا مثلا پورتری از طاهره صفارزاده به نظرم خیلی خوب میتونست تو این فضا جواب بده. آدم هایی که زنانی که کنشگر اجتماعی فرهنگی هستن به نظر من تو جامعه جاش خالیه که ما بهش نپرداختیم. آدم هایی که سنت ها و باورهای غلط رو کنار میزنن و بر اساس اصول و قواعد اخلاقی کار رو پیش میبرن، اینها به نظرم نکاتیه که باید بهش پرداخته شه. مثلا توران میرهادی هم یکی از همین سوژه ها هستش که قابل پرداخت هستش در قالب پورتره و نیاز نسل جدید هست و نیاز زن امروز هست که همچین چیزی رو ببینن.
درست. خانم بنی آدم بازیشون چطور بود آقای قربانی؟ چون جایزه رو هم گرفتن، جایزه سیمرغ رو هم گرفتن برای بازیگری.
ببینید به نظرم اساسا تا فیلم نامه در کار نباشه چیزی برای بازی کردن وجود نداره و فقط یه پلاستیک میمونه که در واقع اون هم خیلی به بازیگر مربوط نمیشه. قبل از اینکه بخوایم در بازیگری صحبت کنیم باید یک فیلمنامه دقیق، یعنی نقشی نوشته شده باشه که بازیگر بخواد در واقع به اون نقش نزدیک بشه. به نظر من اصلا به قول استاد مرحوممون ما قبل این حرف هاست در واقع شخصیته و به همین دلیل اصلا صحبت در بازی بنی آدم به نظرم خیلی محلی از اعراب نداره. به عنوان جنبندی فکر کنم به جنبندی نزدیک شده باشیم.
بله بگم منم بگن که چقدر زمان دادیم که بتونیم اینجا مدیریت بکنیم برای جنبندی همون. بفهمید چون
یه خواهش و التماسی میخوام از همه در واقع سینماگران ایرانی کنم، اهم از متولی در واقع سرمایه گذار و غیره، که هر جایی هستن در سینما ایران یک قدم از پورتره سازی فاصله بگیرن، یه مدت پورتره نسازن، به فیلم پورتره نزدیک نشن، به مشاهیر و اساطیر نزدیک نشن. این پورتره سازی خیلی سندروم عجیبی شده در سینمای ما. ما تو دفاع مقدس شاهد این هستیم که یک بار سردارها و شهدای ما در جبهه شهید شدن و یک بار در سینما دوباره شهید میشن. ببینید یک سینمایی باید شکل بگیره، یک سینمایی ما داشته باشیم الفبا رو بتونیم در فیلم نامه نویسی و کارگردانی پاس کنیم، بعد بریم سراغ این آدم‌های بسیار مهم در فرهنگمون و تاریخمون. ببینید من وقتی با شخصیتی مثل پروین مواجهم اصلا برام مهم نیست که کارنامه ورزی چی بوده. ورزی این همه در واقع تجربه داشته، اگر قرار بود فیلم ساز بشه تا حالا شده بود. و وقتی من میخوام در واقع شخصیتی مثل پروین فیلم بسازم، پروین برام اهمیت بیشتری باید داشته باشه تا ورزی. و اینکه ورزی حالا 1 میلیمتر در کارنامه خودش جلو اومده، عقب رفته، هر اتفاقی افتاده، در واقع بحث بعدیه. ببین مثلا موسا رو وقتی من میبینم که حاتمی کیا بالا سرش هست و با اینکه میدونم خیلی در واقع انتخاب متحورانه ای از حاتمی کیا، ولی خب وقتی میام تو ذهن خودم میبینم که خب چه کسی میتواند در واقع موسا رو بسازه و یه مقداری در واقع آروم میگیرم وقتی میبینم که حاتمی کیا بالا سر کاره. همینطور در واقع شخصیت هایی که ما تو تاریخ داریم یه مقداری باید خصت به خرج بدیم، انقدر دست و دل باز نباشیم در مصرف کردن شخصیت هامون. اشاره کردن آقای ناظم بکایی به فیلم احمد پارسال و قریب به اتفاق پورتره‌هایی که در واقع ژانر دفاع مقدس ساخته میشه هم در واقع همونطورن که آقای ناظم بکایی ارزیابی کردن. یه مقداری من دوباره تکرار میکنم، هر جا هستن سینماگرای ما یک قدم از پورتره سازی فاصله بگیرن تا ببینیم حالا بعد چی میشه.
بسیار هم عالی. آقای ناظم بکایی، یه بحث به نظرم جالب میشه اگر بخوایم به پورتره های دیگر هم بپردازیم. ناخواسته اثر رو به لحاظ امتیاز و معدلی که میگیره، نه به لحاظ جزئیات و کیفیتی که داره، چون هر اثر قاعدتا شناسنامه خودش رو داره، کارگردان خودش داره اون اثر رو زنده میکنه به اون نحوی که خودش تشخیص داده. اما اگر بخوایم یه معدلی بگیریم در مورد فیلم پروین و آثار دیگر پورتری که در جشنواره پیشین هم حضور داشتند، چه جایگاهی رو میشه برای پروین قائل بود؟
خب ببینید اینا همه نسبیه. ما یه کاری مثل پرویز خان رو داشتیم که یه برشی از بازه ایران کویت و خوب در اومده بود. اینجا هم پروین مثلا خب بازی مارال بنی آدم تو این نقش خب بالاخره نشسته، یعنی وقتی هم سیمرغ گرفته میشه و اینها، یعنی به نظرم بازی خوبی ارائه شده. حتی آقای شعبانپور هم بالاخره در حد خودش بازی خوبی داره. وقتی مقایسه میکنی با فیلم مثل احمد، میگه خب پروین وضعیت بهتری داره، یا حتی نسبت به فیلم مجنون که راجع به شهید بین‌الدین بود و اون هم خیلی حتی مشکلات فیلم برداری بحرانی تری داشت. نهایتا پروین به نظرم فیلمیه که میشود به بهانه او درباره شاعره ها و راجب زنان صحبت کرد، یعنی یک بهانه است برای اینکه ما مسئله ای رو مطرح بکنیم. ببینید این که قبلا هم گفتم مهم توی این ماجرا اینه که ما برای نسل امروزمون چه حرف جدیدی داریم. ما یه مشکلی هم که داریم عدم ارتباط بین تیم‌های پژوهشیمون هست و تحقیقاتیمون با سازنده های فیلم. یعنی خب طبیعتاً راجع به قرین اعتصامی تحقیقات گسترده‌ای انجام شده، کتاب‌هایی نوشته شده و پژوهشگرانی راجبش کار کردن، ولی خب نویسنده فیلمنامه چقدر رفته سراغ اون تا ازش استفاده بکنید؟ مثلا شما مرکز پژوهش‌های مجلس رو داری، کلی مرکز تحقیقاتی داری ولی اینها ارتباطشون در حوزه پژوهش با حوزه برنامه سازهای ما و با حوزه سازندگان فیلم های ما اصلا قطعه. اونها در کشتی خودشون دارن پارو میزنن و فیلم سازان ما در کشتی خودشون دوباره میرن چرخ و اختراع میکنن از اول.
بسیار همالی، متشکرم بازم با شما، خدافظی میکنم. آقای نازم بکایی سلامت باشین. آقای قربانی با شما خدا
ارادت دارم. سلامت باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. هم همچنان شنونده سینما مصاحبه باشید.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی دل آدم، دلی که خوش باشه خوشبختی.
مستند پورتره جزو ژانرهای و گونه های محبوب مستند هست در میان علاقمندان به مستند، و یکی از مستندسازان بسیار خوب کشورمون آقای مصطفی رزاق کریمی کسی هستند که در این زمینه آثاری رو دارند، آثار ارزشمندی رو دارند، مثل بانو قدس ایران، مثل احمد، و بخوایم در این باره باشون صحبت بکنیم. آقای رزاق کریمی سلام، حال احوال که خوبه انشالله.
خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشید. خب شما خودتون به عنوان کسی که در این عرصه فعالیت میکنید و زبان تصویر و زبان مستند رو میشناسید، زمانی که ورود میکنید برای اینکه بخواید یک مستند پورتره بسازید درباره یک شخصیت، خواسته این که به داده هایی هم دست پیدا میکنید که کمتر کسی ممکنه اون داده ها رو داشته باشه یا بهش دست پیدا بکنه، و حالا اینها در کنار هم دیگه با یه چیدمان درست و معقول و منطقی میتونند که مفهومی رو در راستای شناسوندن اون شخصیت به مخاطب داشته باشند. چه مؤلفه هایی رو خودتون خیلی در نظر میگیرید و خیلی روش مداقه میکنید؟
خدمتتون عرض کنم من یک فیلمساز مستقلیم. مستقل از این معنا اگر از یک موضوع در یک جمله به دلم بشینه، تعریف بشه، میرم دنبال تحقیق و این برای من جذابیت داره. تحقیق و نه قرار داده فیلم، تحقیق و مؤلفه شناخت اون شخصیت و برهه ها و لایه های زندگی و فضاهای زندگی، هر آنچه که در تحقیق اجازه میده من همیشه این کارو انجام دادم. و این روشی که در آکادمی اتریش اون زمان من چند تا پورتره موفقی هم ساختم، این چیزی بود که واژه یا موضوع اول برای من مهمترین ستونه، آری یا نه. ممکنه به انتهای تحقیق برسم بگم این کار حداقل از طرف من شدنی نیست. اگر آری، ادامه این میره برای تقسیم بندی ها و نگارش سناریو. سناریو حتما لازمه برای سینمای مستند، و مستندی که بدون تحقیق باشه یک خلأهایی در پیش خواهد داشت. 20-30% خطا بعد با سناریو همراه با تحقیق. تحقیق انبار آذوقه هستش، و رسیدن به این انبار آذوقه بدون احساس اونجا نظر نمیدیم. انبار آذوقه پر شد، بعد بررسی میکنی تو انبار آذوقه تحقیق چه به چه چیزایی رسیدی، اون وقت میشیم برای سناریو. ما تحقیق میدانی داریم، تحقیق کتابخانه‌ای داریم، برای تحقیق برای نشر نیستش، تحقیق برای فیلمسازه. هیچ اعتباری نداره بخواد این بقیده. من اون چیزی که در اتریش هم تجربه کردم، این به در کتاب فروشی یا دانشگاه نمیخوره. این یک کاربرد حرفه‌ای برای اجرای کاره. ما 27 سال پیش در ایران یاد و یادگار رو کار کردیم با آقای فرهاد ورهرام که محقق و مردم شناس بسیار مهم سینمای ایرانه. 6 جلد این تحقیق 1 سال و خورده طول کشید. 6 جلد مشخصا در مورد تاریخ شکلگیری ایران بود و بر مبنای اون شروع کردیم کار کردن. کارگردانیش با من بود آقای ورهرام و فکر میکنم تحقیق همیشه حرف اولو میزنه در سینمای مستند.
حالا این سوال برای من پیش میاد، چون یه بخشی از اون تحقیق در واقع مسیر و ریل گذاری مستند رو برای شما مشخص میکنه، اما گاهی اوقات در خلال بعضی از گفتگوها، در خلال بعضی از اون آنچه که در مقابل دوربین در آینده رخ میده، ممکنه مسیر اون قصه، مسیر اون روایت قدری دستخوش تغییر بشه. این رو یعنی شما جایز نمیدونید یا نه معتقد هستید که نباید جای تحقیق رو بگیره همچین چیزی؟
این زیبایی اتفاق کار مستنده. شما وقتی تحقیق رو کردید، مشخصا قصه یا یعنی موضوعات سناریو رو بررسی کردی، اشراف داری و وقتی در حین گفتگو، نه مصاحبه، من همیشه اسمشو میگذارم گفتگو، چون وقتی به اون مرحله میرسه دلم پره، من باز حرفامو بزنم و بشنوم و در این گفتگوها مسائلی عنوان میشه که در آخرین لحظه اون چیزی که در تحقیق نواقصی بود پر میکنه. این بسیار مهمه. ولی شخص مقابلی که جلوی دوربینه مسلماً دریافت اینو داره که کارگردان فقط گزارش میخواد تهیه بکنه یا یه رپورتاژ، یا اومده یک مبحثی رو باز بکنه و اتاق عمل میشه یک جراحی. بسیار لحظه زیبا و هیجان انگیزیه چگونه میتونی 2 نفر با هم به یک الگویی برسن و موضوعی باز بشه که نباید باز میشد یا نمیتونست باز بشه یا تردید داشت باز بشه.
این یعنی شما دقیقا این که میگید مصاحبه نیست و گفتگوه، در اصل یک واکاوی از یک شخصیت یا یک موضوعی دارید که هم شما مشارکت دارید درش و همون کسی که دارید باش گفتگو رو انجام میدید و از حالت مصاحبه پرسش پاسخ صرف خارج میشه. من درست متوجه شدم فرمایش شما رو؟
اصلا کاملا. ببینید من در فیلم راه ناتمام در مورد آقای اصغر قنچی به یک مبحثی در تحقیق رسیدم، دیدم این موضوع خوبیه. صنعت قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب، چون 94 سال سن داشتم و دوره های بسیار عجیبی طی کرده بودن، این پورتره فقط اصغر قنچی نبود، اون مبنایی شد. هم شخصیتش مهم بود. یا آهنگر بی سواد میاد صاحب کارخانه ماک میشه، ایران کاوه میشه. و این از سال 1341 تا سال 1360 یا 61 از آقای دعایی، خدا رحمتش کنه، خیلی کمک کرد. کل روزنامه اطلاعات رو من تهیه کردم، خریدم. ببینیم در این دوره چه اتفاقایی افتاده. تحقیق به نظر من تعیین کننده است و چه بسا جلوی دوربین اتفاقات بسیار مهمی رخ داد. با بودن تحقیق حرف‌های جدیدی اضافی شد و طرف مقابل چه آقای لیلاز باشه چه وزیر باشه، هر کسی که تو فیلم بود، خودشونم درگیر شدن. یعنی وقتی درگیر میشن اونا هم واکاوی دارند. به عقیده من سینمای مستند نیاز به تحقیق داره. به قول بیلی بیلی وایدر در وین، یک سالی من برای نخست وزیر و کارگردان ها رو شهرداری دعوت کرده بودن، بعد از شام گفتن آقای بیلی وایلدر ویژگی سینما، اصل سینما چیه؟ گفت erstens ein gutes Drehbuch، zweitens ein gutes Drehbuch، سومی هم همون. گفت سناریوی خوب، سناریوی خوب، سناریوی خوب، ولی غیر تو مستند بقیده من تحقیق خوب، تحقیق خوب، تحقیق خوب، این موضوع مستنده. بعضی ها میگن یه جایی زلزله شد دیگه، خوب میرن گزارش تهیه میکنن تموم میشه. نه، برای یک کارگردان تازه تحقیق شروع میشه. چرا در اون منطقه زلزله شد؟ چه ویژگی های معماری داشت؟ چه معماری های خراب نشدن؟ تحقیق به نظر من در سینمای من حداقل، برای خودم میگم، اراده، صبر و اجرا. این صبوری رو باید داشت. تو تحقیق بعضی اوقات به بنبستای بدی میرسی یا مسیر رو اشتباه میری. اینو بایستی با صبوری طی کرد تا بتونی به یک مستند قابل قبولی برسی.
و میخوام بدونم اگر راجب شخصی داریم وارد تحقیق میشیم برای اینکه پورتر مستندش رو بتونیم بسازیم، اما چه ویژگی هایی اون رو میتونه از فاز مستند خارج بکنه و بگیم که این شخصیت، این پورتره، قابلیت یک فیلم داستانی سینمایی شدن رو داره، یا نه راجب این شخصیت حتما بعد در قالب مستند، در قالب روایت هایی که دیگران دارند و یک مسیری که براش مشخص میشه پیش برد، این رو چجوری میشه تمیز داد؟
ببینید، این تیه مثلا میگم، من 16 سال پیش یک فیلمی ساختم در مورد آقای مرتضی ممیز، زندگی در تصویر.
بله،
پدر گرافیک ایران بود. این فیلمو وقتی من تحقیقش رو، سرپرست تحقیق فرهاد و رهرام بود، محقق شهروز نظری هنرهای تجسمی، من با این دوستان شروع کردم برای این کار. حین تحقیق و گفتگوها احساس میکردم که این، من دارم مستندش رو میسازم، ولی به خاطر ویژگی های شخصیتی این میتونه یه فیلم داستانی هم بشود. نه من بسازم، دیگری میتونه فیلم داستانی بسازه، فقط موضوع گرافیک نیست. این یک لوتیگری بزرگی داشت و زندگی فراز و نشیبی داشت. اینو تو این تحقیق من میتونم به حضرت عالی پیشنهاد بدم، بگم ما این شخصیت، مثال حالا گفتم،
بلبل،
شما میتونید اینو بررسی کنید، این میتونه یک فیلم سینمایی یا برای تلویزیونی خیلی خوبی باشه. فراز و نشیب های زندگی تعیین کننده استش. من 41 سال پیش در مورد شاعر فرانسوی آرتور رمبو، که الان مهم، یکی از 9 سالگی شروع کرد به شعر گفتن، 19 سالگی هم دیگه قطع کرد و 34 سالگی هم فوت شد. وقتی من اینو میخواستم مستندش رو بسازم، اولین فیلم بلندم من فکر کنم بود در وین، بودجه خوبی هم دادن، رسیدم به این که مستند نسازم. اینقدر زندگی این قطع و وصل میشد، قطع و وصل میشد، و گفتم از سوربن اومدم، باز هم بررسی کردیم شخصیتش و ترجمه خیلی خوبی هم یاد دارم، تحقیقش مهمه، ترجمه خوب آلمانی هم به نظر